امام منتظر، ای نسل بهترین بشر، خورشید مخفی پشت ابر، ای اختر و نور سحر، ای گل نرگسم بیا، دلبر و مونسم بیا، بی تو صفا نباشدم، میان مجلسم بیا، میان مجلسم بیا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. همچنین تسلیت عرض میکنم شب وفات شهادت گونه حضرت ام البنین والده ماجده حضرت آقا ابوالفضل العباس علیه السلام خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. الحمدلله این توفیق رو داریم به رسم سید اللیالی شبهای جمعه در خدمت شما باشیم و تقدیم بکنیم محضر همه شما گرامیان برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی رو. انشاءالله بتونیم امشب هم نهایت بهره و استفاده رو از محضر استاد ارجمند حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی ببریم و آماده هستیم بشنویم، شروع بکنیم مطالب رو، شروع بکنیم برنامه رو با حسن مطلع همیشگی ذکر و نام حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها. سلام عرض میکنم در خدمتتون هستم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، سلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده، سلام علیک یا وعد الله الذی ضمنه، سلام علیک ایها الامام ایها الوعد المأسوق، السلام علیک یا صاحب المرأ و المسمع، فما شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی خالصانه ترین سلامم را تقدیم می کنم. موفقیت همی عزیزان را از خدای منان خواهانم. ایام شهادت صدیقه طاهر سپری شده و به استقبال میلاد و ولادت با سعادت آن بانو می رویم. خدا را قسم می دهیم با آبروی این سیدت نساء العالمین، سیدت نساء اهل الجنه، پاره وجود رسول الله، ام الائمه النجبا، پاداش ما را و عیده ما را، فرج موفور سرور مولای من بقیت الله العظم قرار بدهد انشاء الله. این روزها در خانه امیرالمومنین وضع اوضاع خیلی به هم ریخته است. بچه های فاطمه، 4 بچه کوچک و خردسال، گریه امان نمی دهند. جای خالی مادر رو می بینند. وقت نماز با هم همگی نماز می خوندن، الان جای خالی است در نماز. در کنار سفره جای مادر خالی است، بینگام استراحت جای مادر خالی است. بچه ها گریه می کنن. داره بعضی از بزرگان دارن که امیرالمومنین تلاش می کرد این بچه ها را آرام کند. می گفت حسن جان آرام، حسینم آرام، زینبم آرام، ام کلثومم آرام. خب مگر میشه مادری مثل حضرت زهرا را از دست بدن و بتوانن آرام باشن؟ اینها آرام نمی شدن. داره امیرالمومنین هم سرش میذاش به دیوار شروع میکرد های های گریه کردم، زهرا جان من که نمیتونم بچهات را آرام کنم. گل و نورسته ما را چیدند، سفره زندگی هم برچیدند. گل نورسته ما را چیدند، سفره زندگیم برچیدند. شب که تاریک شود خانه من، عوض شمع بسوزد دل من. زهرا جان دل آشفته ام را رفتی و آشفته تر کردی، سراپای وجودم را زداغت شعله ور کردی. من تو تنها، من تو هر دو تنها و غریب شهر غم بودیم، تو راحت گشتی اما غربتم را بیشتر کردی. زهرا جان به سوی مسجدم می برد، به سوی مسجدم با دست بسته، چون که می بردند خودت را از حمایت از من تنها سپر کردی. فقط فهمید دستم پهلویت زخمی شده، اما نمی دانم چسان شبهای مهنت را سپر کردی. امیر عشق شد با رفتنت خانه نشین، زهرا چرا ای لاله پرپر مرا خون جگر کردی. و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. که انشاءالله روزی برسد حضرت ولیعصر ارواح نافدا بیاید، انتقام خون مظلومان، انتقام زهرای مرضیه را بگیرد. قلب زهرای مرضیه رسول اکرم امیرالمومنین خوشنود شود. در روایت داریم مرحوم ابن قولوه در کامل زیاره دارد، وقتی حضرت ولیعصر ارواح نافدا میاد، روایت خیلی مفصل هست که حضرت وقتی میاد مانوری میدهد، و لا یبقى اهل بلد الا وهم يرون انهم معهم في بلادهم. همه مردم تصور میکنن که حضرت مهدی در شهر اونها و در خانه اونهاست. حالا شاید این روایت اشاره به این باشد، همین رسانه های بین المللی حضرت استفاده می کنند، هر کس در داخل خانهش سیمای نورانی حضرت مهدی را می بینند، کلام ملکوتی و رحمانی حضرت را مشاهده می کنند و می شنوند، و انسان تصور می کنه که تو گوشه خانه حضرت دارد با اینها صحبت می کنه. تا اونجایی که میگه لا یبقى مؤمن الا دخلت علیه تلک الفرحة فی قبره، نه تنها مردم دنیا از آمدن حضرت مهدی مظلومان مؤمنین، اونهایی که در انتظارش بودن خوشحال میشوند، بلکه مؤمنین در قبرهایشون اظهار شادمانی میکنند. و ذالک حین یتزاورون فی قبورهم و یتباشرون بقیام المهدی و یبشرونهم بقیام المهدی. مؤمنین در قبر همدیگر رو زیارت میکنند، به زیارت و دیدار همدیگر میروند و بشارت آمدن حضرت مهدی را به یکدیگر میدهند. یا نه، اونهایی که توفیق پیدا کردن 40 روز دعای عهد را خواندن، از عزیزان انتظار داریم که این دعای عهد را صبحا بعد از نماز فراموش نکنن. این دعای عهد داره هر کس 40 روز بخواند، اگر از دنیا هم برود به هنگام ظهور خدای عالم او را زنده می کند و در رکاب حضرت در خدمتگزاری حضرت و جزء لشکریان و سپاه حضرت قرار می گیرد. که یکی از فرازهای دعای عهدم این هست: الهی این حال بینی و بینه الموت الذی اوجبت علیهم، خدایا اون مرگی که برای مؤمنین مسلم کردی اگر قبل از قیامش مرگم را رساندی، مرا زنده کن و توفیقم بده صلاح به دست گرفته و در رکاب حضرت بجنگم و از حضرت دفاع کنم و جزء شهدای رکاب آن حضرت باشم. انشاءالله امیدواریم خدای عالم توفیقمون بده و بتوانیم رضایت اون بزرگوار رو جلب کنیم. تمام کارهای شبانه روزمان برای این باشد که رضایت آن نازنین وجود، آن وجودی که به یمنه رزق الورا، نفس کشیدن ما هم به برکت اوست، و به وجوده ثبتت الارض و السما، به وجود او آسمان زمین برافراشته مانده است، روح عالم وجوده. همونطوری که ما بدون روح یک جسدی غیر متحرک هستیم، به تعبیر خود آلوسی از علمای اهل سنت، فخر رازی از علمای اهل سنت، یا آن انسان کامل روح عالم وجوده، اگر یک لحظه اون روح از عالم جدا شود دیگه عالمی نیست، دیگه جهانی نیست. فلذا تلاش کنیم شبان روز بیاد حضرت باشیم و تلاش کنیم تمام کارهامون بر طبق مرضی حضرت باشد، که در دعای عهد میخونیم وصلک بی محجته، خدایا مرا توفیق بده اون راه روش و سیره حضرت مهدی را در زندگی پیاده کنم. ما در خدمت شما هستیم،
انشاءالله بتونیم به این مراتب برسیم، و قطعا رسیدن به این مراحل و این مراتب امکان پذیر نخواهد بود مگر اینکه بدونیم چه سیره ای حضرت داره، اخلاق علوی چه بوده، سیره مهدوی چه بوده، منتظران اون حضرت چه ویژگی هایی دارند، که از جمله اون ویژگی ها توحید خاصی بود که راجع بهش داشتیم صحبت میکردیم. حضرت استاد ما الحمدلله در جلسات متعددی نسبت به اخلاق علوی و سیره مهدوی حضرت عالی فرمایشاتی داشتید. اگر امکانش هست یک مختصری از اون چیزی که مطرح شده برای عزیزان بفرمایید، ان شاء الله بعد از اون سوالات جدید رو مطرح خواهیم کرد.
بله، البته قبلا اشاره هم داشته باشیم که امشب شب رحلت و به قول رحلت شهادت گونه حضرت ام البنین، مادر بزرگوار حضرت قمر بنی هاشم سلام الله علیه هست، که توانست فرزندی را تربیت کند که در کربلا از همه شهدا سر باشد. 72 شهید هیچ کدام بارگاه مستقلی ندارند، ولی حضرت ابوالفضل سلام الله علیه باب الحسین است، بارگاه مستقلی دارد. مرحوم قاضی رضوان الله تعالی علیه میگه حضرت ابوالفضل باب الحسین است، من هر مقام معنوی رسیدم به برکت توسل به حضرت قمر بنی هاشم بوده.
الله اکبر.
و داره در روایت که در کتاب عمدت و طالب صفحه 356، شاید یک سال یا دو سال بعد از شهادت حضرت زهرا هست یا بیشتر، حضرت امیر از عقیل برادرش که نسبت به قبائل عرب آشنایی بیشتری داشت و نسب شناسم بود، عقیل گفت داداش من خواهم یک همسری رو انتخاب کنم از قبیله ای که به شجاعت و قدرتمندی مشهور هستن، فرزند شجاعی از او خدای عالم به من عنایت کند. خب خدای عالم میتونه خلاصه از هر زنی برای حضرت فرزند شجاعی، ولی تسببت له الاسباب، دنیا دنیای سبب و مسبباته. عقیل برگشت گفت که اگر میخوای یک همسر خوب از یک قبیله شجاعی انتخاب کنی، ام البنین از قبیله کلابیه را انتخاب کن، اینها مردان شجاعی هستند، زنانش هم شجاع هستند. حتی داره خود ام البنین یکی از شمشیر زنهای ماهر بود و خودش زنهای دیگر رو آموزش نظامی میداد. یعنی نه تنها یک زن خانه‌دار بود، زن شجاع و جنگجو بود. و خب عزیزانم میدانن خود رسول اکرم در قالب جنگ‌ها زنها را می‌بردند، اولا برای مداوای مجروحین و در بعضی از جنگ ها هم همین خانوم ها شمشیر به دست گرفته و با دشمن جنگیدن و در جنگ احد اون آقایانی که دیگه فرار کردن مثل بز کوهی می رفتن از کوه احد به بالا، یکی از کسانی که در کنار امیرالمؤمنین از رسول اکرم دفاع کرد یک خانم شجاعی بود که مشرکین را خلاصه لتپار کردند، به درگ واصل کردند و نبی مکرم را نجات دادند. و خب همین بس که شمر بن زلجوشن در کربلا وقتی میاد روز تاسوعا میاد کنار نزدیک خیام امام حسین سلام الله علیه میگه اینا بنو اختی یا بنو اخوتی، خواهرزاده های من کجان؟ خب همه متوجه شدن که خطاب حضرت ابوالفضل و دو برادر او هست. حضرت سرش انداخت پایین جواب نداد. آقا امام حسین فرمود جواب بده گرچه فاسقه. آمد گفت چی میگی؟ برگشت گفت که اخرجوا الی فانکم آمنون، اگر بیایی به طرف ما خلاصه
امان نامه داری
ولا تقتلوا انفسکم مع اخیکم، خودتون رو با برادرتون به کشتن ندید. فسبوه، قمر بنی هاشم حرف خیلی تندی زد بهش. حالا دیگه مراد از سبوه چیه؟ خب شاید همین باشد که شماها نسل پدرتون نیستید، کسی که نسل پدر باشد برای قتل امام حسین نمیاد. یکی از نشانه های منافق و ناسبی این هست که خلاصه از نسل پدرش نیست. حالا ما برداشتمون این هست، حالا نمیدانیم چه بوده. فرمود قبحت و قبح ما جئت به، خدا تو را قبیح بگرداند و آن امان نامت را هم قبیح کنه. یعنی به تعبیر خیلی خودمانی مردشول، خودت ببره امان نامت هم ببره، خاک بر سر خودت و بر سر اون امان نامت. تو میخوای انت رو که سیدنا و اخانا و نخرج الا امانک، آقا و سرورمون رو رها کنیم بیاییم سراغ شما. قرار از اینها نتیجه تربیت این خانم ام البنین بوده و بعد از شهادت امام حسین و قمر بنی هاشم این خانم هر روز می آمد در قبرستان بقیه چهار تا شبیه قبری درست می کرد و گریه می کرد و می گفت دیگر منو ام البنین نخوانید، من روزی ام البنین بودم که دارای چهار فرزند بودم و می دانم اگر فرزندم دست در بدن داشت کسی جرأت نمی کرد او را به شهادت برساند. شنیدم اول دست او را کمین کردند، از بدن جدا کردند و بعد با عمود آهنین بر سرش زدند و او را به شهادت رساندند. حالا اینجا که آمد این جمله را هم عرض کنم، حضرت سید الشهدا بالا سر همه شهدا آمد، حتی بالا سر فرزندش علی اکبر، قاسم، دیگران، ولی وقتی آمد بالا سر قمر بنی هاشم یک جمله ای دارد خیلی جانسوزه، خیلی جانسوزه. فرمود برادر کمرم شکست. حالا دیگه شهادت قمر بنی هاشم چی بود؟ الان انکسر زهری و قلت حیلتی. افتاداش اسیر رفتنه اهل بیتم قطعی شد. اولین جمله ای که قمر بنی هاشم به امام حسین عرض کرد گفت داداش، تا به حال میگفت سیدی و مولای، حالا چرا اینجا داره میگه یا اخا؟ ما نمیدانیم، حالا توجیهاتی داره. عرض کرد داداش به اون دست نازنینت
خون چشمان من رو کنار بزن، یک لحظه جمالت رو ببینم بعد جان بسپارم. گفت خواهشی دارم داداش. چه خواهشی؟ جنازه من رو به خیمه ها نبر، چون از بچه ها شرمنده هستم. وعده آب داده بود. یکی از اولیاء خدا میگه آقا قمر بنی هاشم، تو که در دفاع از اهل بیت کوتاهی نکردی، تو که قصوری نکردی، چرا میگی من نسل اهل بیت شرمنده هستم؟ و شروع کرد گریه کردن. امام حسین فرمود داداش از چه گریه میکنی؟ این وقت گریه کردن نیست. خیلی بیتابی میکرد. عرض کرد داداش کیف لا ابکی، چطور گریه نکنم؟ دارم میبینم آمدی بالای سر من، سرم رو در زانویت قرار دادی، با دست مبارکت خون از جلوی چشمانم کنار زدی. به این فکرم که لحظات دیگر در همین صحرا به زمین میوفتی، ولی کسی نیست، عباست نیست، اکبرت نیست، قاسمت نیست، انصارت نیست بیاد سر تو را بر بالای زانو قرار بدهند، خون از چهرهت پاک کنند. عرض میکنیم یا قمر بنی هاشم، مولای ما، سرور ما، نه تنها کسی نبود بیاد سر امام حسین را به زانو بگیرد، خون از صورت و چشمان او پاک کند. در اون آخرین لحظه حمله کرده، عده با شمشیر، عده با نیزه، عده با سنگ، عده با چوب و عصا. و ما نمیدانیم قمر بنی هاشم فرزند غیور علی، با تو میخوام حرف بزنیم امشب، عنایتی کن، گوشه یه چشمی به ما کن با بلبوسه. نمیدانیم اون لحظه ای که عده با شمشیر، عده با نیزه، عده با چوب، عده با سنگ بدن نازنین امام حسین را مورد حمله قرار دادن، آیا این ضربه های شمشیر و نیزه و سنگ ها بیشتر قلب حسین را سوزاند، یا صدای یا محمدای اهل بیتش رو میشینید در گوده قتلگاه بیشتر قلب حسین سوخت؟
الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون.
احسنتم طیب الله انفاسکم. خیلی ممنون و تشکر. در همین حال، با همین حال بریم یک فاصله‌ای بگیریم، انشاءالله دلها رو روانه بکنیم، به اون ساحات مقدسه برمیگردیم و در ادامه برنامه همراهتون خواهیم بود.
ای مادرم کنیزو، بابای من غلامت، ای مادر اول فرد، جانا فدای نامت، جانا فدای نامت، با نام عباس خیلی گره باشم، تا نظر تو کردم دردم مداوا شد، خالی نمیمونه هیچ سائلی دسته تا صفره دیبی امول بنین هستش تو دل بندی تو فرزندی داری سبب داره ماشاءالله بر تو مادر از بس که بچه شیر تو ادب داره یا سیدی اول فرد یا سیدی اول فرد یا سیدی اول فرد یا سیدی اول فرد یا سیدی
عرض سلام و مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله این توفیق رو داریم به رسم شبهای جمعه در محضر حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم انشاءالله که بتونیم در ادامه این برنامه اون مطالبی که سابقاً فرمایشات حضرت استاد رو به یاد داشته باشیم و در این برنامه هم انشاءالله بتونیم از محضرشون استفاده بکنیم و بهره ببریم. برای عزیزانی که به تازگی همراه ما شدند یا عزیزانی که بالاخره یک هفته گذشته ممکنه حضور ذهن کامل نداشته باشند، حضرت استاد اگر لطف بفرمایید یک مختصری از اون مطالب گذشته مطرح بفرمایید تا انشاءالله وارد مبحث جدید بشیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمدلله الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. ما گفتیم برای رسیدن به اخلاق علوی و سیره مهدوی باید ما تلاش کنیم به بالاترین مرتبه توحید و معرفت الله برسیم که در رابطه با یاران حضرت مهدی هست، فهم الذین وحد الله حق توحیده. یاران حضرت مهدی کسانی هستند به بالاترین مرتبه توحید، آن توحیدی که شایسته خدا هست به اون میرسند. از الزام و ناسب نقل کردیم جلد 2 صفحه 200 و همچنین از فتوح ابن اعصم از علمای اهل سنت جلد 2 صفحه 320 که رجال مؤمنون عرفوا الله حق معرفته. یاران حضرت مردان مؤمنی هستند خدا را به آن گونه ای که شایسته از شناختند. و گفتیم برای رسیدن به این مرحله توحید 12 خلاصه منزل را ما باید طی کنیم و 12 اعمال شایسته ای را انجام بدیم تا برسیم به اون مرحله معرفت الله حق معرفته. و عرض کردیم یکی از موانعی که ما را برای رسیدن به توحید و معرفت الله که نتیجهش رسیدن به اخلاق علوی و سیره مهدوی و پیوستن به سپاهیان حضرت مهدی هست، گناهانی است که ما در طول عمر مرتکب شده ایم و این گناهان مانع اجابت دعا هست و مانع رسیدن ما به کمالاته و با توبه کردن گناه بخشیده می شود ولی اثر گناه از بین نمی رود. کسی که در یک لیوانی تصور میکنه شربت میخوره بعد متوجه میشه شراب بوده، استغفار میکنه، با استغفار گناه بخشیده شد و این خطا بخشیده شد، ولی اثر این شراب که مستی است در وجود این هست. و عرض کردیم آنچه که از اولیاء الله به ما رسیده 7 عمل صالح هست که اینها گناهان اثرش رو از بین میبره، یعنی اثراتی که از گناه در پرونده ما هست و در روح ما هست اینها را محو میکنه، مثل روزی که از مادر به دنیا آمدیم یکی از اونها توسل به حضرت سید شهدا بود و گریه برای امام حسین، احترام به والدین بود. بعدن مریضی هایی که برای ما پیش میاد، خود مریضی باعث نابودی اثرات گناه است و بیاد مرگ بودن و احساس کنیم که خلاصه ما به دنیا نیامده ایم برای ماندن، آمده ایم برای رفتن. از دنیا دار و ممر و الاخرت و دار و مقر. به تعبیر حضرت امیر، دنیا عبورگاه یه پلیست از این طرف به اون طرف، که دنیا 60 سال، 70 سال، 90 سال، 100 سال، 120 سال عاقبت رفتنی هستیم، ولی اون طرف 100 سال، 100 هزار سال، 100 میلیون سال، 100 تریلیون سال. شما اصلا یک کلمه، عدد یک بگذار، تمام ذرات عالم را، نه کره زمین، ذرات تمام عالم هستی را جلوش بگذارید، باز نمیتواند بیانگر طول مدت اون طرف دنیا باشد. حالا چه در مسیر بهش قرار بگیریم یا خدا اینه که در مسیر جهنم قرار بگیریم، خالدین فیها، همیشه اونجا مخلد هستیم. ولذا خود یاد مرگ بودن باعث می شود که انسان الگش به دنیا کمتر بشه و از گناهان اجتناب کنه، رابطهش با خدا و اهل بیت بیشتر باشد. و پنجمی هم قرائت قرآن بود، که اگر سوالی حضرت عالی در این زمینه هست بفرمایید ما توضیح بدیم
انشاءالله. بسیار خوب. یکی از نکاتی که حتما همه بینندگان، هم هر کسی کلن برنامه مذهبی رو بخواد ببینه، اسمی از اسلام بخواد بیاره، یکی از مستنداتی که حتما قطعا باید بهش اشاره بشه همین قرآن هست. حالا اینکه این قرآن خوندن به چه وجه هست که میتونه اون گناهان رو از بین ببره، مشتاقیم بشنویم از این نوع خاصیتی که قرآن خواندن برای ما داره.
در رابطه با قرآن، اولیاء و خدا هم همشون، مرحوم قاضی رضوان الله تعالی علیه، مرحوم لاهسنگلی همدانی، مرحوم علامه طباطبایی و مرحوم محمد جواد همدانی و اونهایی که دیگه تو این مسیر رفته اند و جزء کملین هستند و به یک مراحل خیلی بالایی رسیدن، یعنی اون مرحله‌ای که رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت. یکی از توصیه‌های این بزرگان این است که شما تلاش کنید در هر فرصت مناسب قرآن بخوانید. در ماشینتون یک قرآن کوچیکی داشته باشید، یا نه یک نوار قرآنی داشته باشید بگذارید، همین که دارید رانندگی میکنید، به جای اینکه ای صحبت کنید غیبتی و دروغی و چیزای دیگر، به شنیدن آیات قرآن انس بگیرید. مخصوصا بعد از نماز صبح که میخوانید، تلاش کنید چند آیه ای را، در روایت ما داریم حداقل 50 آیه، حالا 50 آیه نشد 20 آیه 10 آیه قرآن بخوانیم با تدبر. موقع خوابیدن ملتزم باشیم، بدون خواندن قرآن نخوابیم. داره حتی مصاحبه‌ای که با خانم شهید مطهری داشتن، گفت مرحوم مطهری ملتزم بود قبل از خواب یک رو 20 دقیقه، نیم ساعتی قرآن میخواند و میخوابید. قرآن نمیخواند هرگز داخل رخت خواب نمیشد. ولی ما تلاش کنیم انسمون با قرآن بیشتر باشد. یکی از اولیاء خدا میگه وقتی من خودم بخوام با خدا حرف بزنم نماز میخوانم، بخوام خدا با من حرف بزنه قرآن میخوانم. ما قرآن بخوانیم به طوری که احساس کنیم الان جبرئیل امین از طرف خدا یالم آورده و ما را خطاب قرار داده. در خطبه 176 امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرماید وَعْلَمُوا أَنَّهَا ذَلْ قُرْآنُ هُوَ النَّاسِهُ الَّذِي لَا يَغُشْ.
این قرآن پند دهنده است، هدایتگری است، نصیحت کننده است که هرگز کسی را فریب نمی‌دهد. قلقش توش نیست. والهاد الذی لا یضل، هدایتگری است که هرگز کسی را گمراه نمی‌کند. والمحدث الذی لا یکذب، سخنگویی است که هرگز دروغ نمی‌گوید. ما جالس هذا القرآن احد الا قام عنه بزیادت او نقصان. خیلی جالبه، میگه هر کس با قرآن مجالست کنه، قرآن رو قرائت کنه، با بستن قرآن چیزی بر او اضافه شده یا چیزی از او کم شده. اضافه و کم چیه؟ زیادتن فی هدن، هدایت او چیه؟ اضافه شده. از چیش کم شده؟ از گمراهی و نابینایی، یا مسائلی رو توجه نداشته. یک دفعه میاد با خواندن این قرآن توجه پیدا میکنه، با خواندن آیات بهش علاقش رفتن بهش بیشتر میشه، با خواندن آیات عذاب ترسش از عذاب بیشتر میشه. این خطبه خیلی مفصل هست. در روایت دیگر هم از امام صادق سلام الله علیه هست که می فرماید من لم یعرف الحق من القرآن لم یتنکب الفتن. بگه اگر کسی قرآن را به آن گونه که شایسته هست نشناسد، از فتنه ها در امان نمی ماند. یعنی این قرآن هست که میاد به ما بصیرت می دهد. اگر با قرآن انس نگرفتیم، بصیرت ما از دست میره. و مصیبت ما هم در طول تاریخ دوستان به خاطر این بی‌بصیرتی ها بوده. خواصی که یک عمری با پیغمبر بودند، شمشیر زدند، ولی با قرآن فاصله گرفتند. عاقبت چه شد؟ در برابر امیرالمومنین شمشیر زدند. خانه صدیقه طاهره را مورد هجوم قرار دادند. جنازه امام مجتبی را تیرباران کردند. همینها در کربلا یاران و عزیزان سید شهدا را قطع قطع کردند. اهل عیالش اینا همه به خاطر دوری از قرآن هست که دچار فتنه شده. مخصوصا خواص که اگر دچار فتنه شد، عده زیادی هم دنبال سرش میبرد. این خیلی درده. در روایتی که باز این کتاب در محاسن مرحوم برقی هست، جلد یک صفحه 216، علامه مدرسی در بهار جلد دو صفحه 242 دارد. آقا امام حسین سلام امیرالمومنین بعد از آن که ضربت خورد شب 19 هم به امام حسن و امام حسین وصیتی دارد. وصیت نامش خیلی مفصل هست. نامه 47 نهج البلاغه هست که می فرماید اوصی کما به تقوی الله. حسن جان، حسین جان، به شما وصیت می کنم به تقوی الهی. امام حسن و امام حسین چه وصیت بکند وصیت نکند، اینها در مسیر تقوی هستند. دارن به ما یاد میدن که در آخرین لحظه نیاییم داریم وصیت می کنیم آقا نمیدانم شب سوم ما 10,000 نفر شب نمیدونم هفته ما فلان کار را بکنید، چنین کنید، چنان کنید. از این کارها نکنیم، در وصیت ها تلاش کنیم تقوای الهی را برای فرزندانمان، برای یادگارانمان در وصیت نامه من بنویسیم. بله، اگر بدهکاری و طلبکاری داریم، اینها باید حتما نوشته شود. اگر نمازمون قضا شد نتوانستیم اینها را به جا بیاوریم، توصیه کنیم اینها را قضاش به جا بیاورند. و روزمون قضا شده بود اینها را وصیت کنیم. حالا ما نمیخوام بگیم اینها خیلی زیاد برای ما مشکل گشا هست. میگن علامه حلی رضوان الله تعالی علیه با پدرشون داشتن میرفتن هوا بارانی بود و هوا هم تاریک بود. یک چراغ فانوسی دست علامه بوده. خلاصه پدر جلوتر میرفت، اینم پشت سرش مراقب بود که این چیه، روشن کنه بره. یک دفعه این علامه هلی میگن این چراغ رو گرفت پشت سرش، تاریک شد. این پدرش دیگه راه رو گم کرد، برگفت که پسرم چه شد، چراغ چه شد؟ برگشت که بابا چراغی که پشت سر بیاد از این بیشتر نیست. چراغی میتواند راه را روشن کند که جلوتر بره. یعنی خواست با این کار نشان بده بر این که اون چیزی که ما جلوتر خودمون بفرستیم برای عالم برزخمون مفیده. اینا که بعدن میاد اینا در حقیقت وصله هست. لباسی که پاره هست وصله میزنید. معذرت میخوام. این وصله در حقیقت حالا نمیگیم فایده ای ندارد، ولی هرچه هست وصله هست. ولی اگر ما جلوتر فرستادیم لباس تر و تمیز و تازه هست. ولذا میفرماید اوصی که ما به تقوی الله و الله و الله فی جیرانکم، خدا را خدا را در نظر بگیرید در همسایه هاتون. وصیت پیغمبر این بود، به قدری وصیت کرد در رابطه با همسایه، تصور میکردیم همسایه از همسایه ارث میبرد. والله والله فی القرآن، شما را به خدا بچسبید به قرآن. لا یسبقکم بالعمل به غیرکم، غیر از شما کسی بیگانگان بیان به قرآن عمل کنن و شما عمل نکنید. ما در این زمینه روایات زیادی داریم که من دیگه خیلی زیاد نمیخوام در رابطه با این صحبت کنم، ولی یک جمله دارد حضرت امیر در خطبه متقین که در حقیقت دیگه خطبه متقین سیره علویس از اول تا آخر و سیره مهدویس یا اخلاق علوی را ما بخواهیم خلاصه خیلی زیبا و پوسکنده برای خودمون و برای مردم روشن کنیم و سیره مهدوی را بتونیم مجسم کنیم، خطبه متقین هست. خطبه 193 نهج البلاغه بر مبنای صبحی ساله، بعض جا 90، بعض جا 190، 92 هست، ولی در صبحی ساله صفحه 304 خطبه 193 هست. در رابطه با قرآن که اونهایی که اخلاق علوی و سیره مهدوی دارن اینها سیرشون اینه، اما اللیل فصافون اقدامه. خیلی جالبه. اونهایی که اخلاق علوی و سیره مهدوی دارن شبها که میاد اینها قدمهایشون را صاف، یعنی ایستاده در برابر خدای عالم، تالین لأجزاء القرآن یرتلونها ترتیلا. اجزاء قرآن، جزئه های قرآن را تلاوت می کنن و با ترتیل هم، یعنی با تأنی و با توجه به معانی قرائت می کنن. یحزنون به انفسهم، با خواندن قرآن حزنشان را بیشتر می کنن، خودشون را محزون می کنن. و یستثیرون به دواء ادائهم، اگر بیماری دارن با خواندن قرآن بیماری های خودشون رو چه کار میکنن؟ دوا میکنن. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. حالا با خواندن قرآن هم میشود با آیات قرآن بیماری ها رو برطرف کرد و هم میشود با خواندن قرآن بیماری های معنوی، حسد، بخل، حب دنیا، حب ریاست و غیری را، اینها را دوا کرد. بعد جالبش اینجاست که مورد بحث ما امشب هست، فاذا مروا بآیه فیها تشویقون. اگر چنانچه این مردان خدا به آیاتی میرسند، آیات بهشت، آیات بشارت،
رکنو یا رکنو الیها تمعن. اینها با تمام وجود به این بشارتهای قرآن طمع می کنن و تطلعت نفوسهم الیها شوقن. به خودشون چکار می کنن؟ بشارت می دهند که بابا اینهایی که خدای عالم داره بشارتها را می ده، این بشارتها مال توست. و ظنوا انها نصب اعینهم، این بهشت و حور و طیور و قصور و نمیدانم عسل و امثال اینها، این نعمت ها و حوری هایی که کلبیز المکنون و حوری های زیبارو و عاشق همسرانشون که داره، اگر یکی از این حوری ها بیاد دنیا شب ظلمانی، به قدر نورانی هستن کل دنیا نورانی می شود. آب می خورن به قدر اینها ظریفن، آب در گلویشون دیده می شود. اینها را وقتی می بینن یعنی الحمدلله اینا مال ماست، خدا برای ما آفریده، برای مؤمنین هست. و از اون طرف و اذا مروا بآیت فیها تخویفون، اگر به آیات عذاب جهنم، عذاب قبر میرسن، اسقوا الیها مسامع قلوبهم، این گوش قلبشون رو باز میکنن و با تمام وجود این آیات عذاب و آیات جهنم را با جان دل فرا میگیرند. و ظنوا ان زفیر جهنم و شهیقها فی اصول آذانهم، اینها یقین میکنن این صدای گر گر آتش جهنم در زیر گوششون داره صدا میکنه. آیا ما دوستان، حالا ما کاری نداریم، به قولی میگن چپ بنشینیم راست حرف بزنیم، چند مرتبه ما قرآن خواندیم اینطوری قرآن خواندیم؟ ما این همه هم ادعا داریم و میگیم چرا حضرت مهدی نمیاد، این همه عاشق دارد، این همه خواسته دارد. شما به ما نشان بدید الان چند نفر رو سراغ دارید، حالا خودتون نه، که وقتی قرآن میخوانن این چنین که حضرت امیر سلام الله علیه میفرماید اذا مروا بآیت فیها تشویقون رکنوا الیها طمعن یا رکنوا الیها طمعن و اذا مروا بآیت فیها تخفیفون اسقا الیها مسامع قلوبهم، نسبت به آیات بهشت این چنین علاقه و طمع ورزی دارن، نسبت به آیات جهنم وحشت دارن و صدای گر گر آتش جهنم و لهیب جهنم را با گوششون میشنون. فی اصول آذانهم، یعنی در درون گوششون صدای لهیب آتش جهنم چیه؟ وزوز می کند و صدا می کند. اگر ما این چنین بودیم چیه؟ جزء متقین هستیم و جزء اخلاق علوی و سیره مهدوی. ولی ما تا به اینجا نرسیدیم باید از خدای عالم بخواهیم که چیه؟ ما یه مقداری خدای عالم به ما توفیق بدهد که این چیزهایی که ما میخوانیم در خطبه متقین، خدای عالم عنایت کند ما هم عامل به اینها باشیم
انشاءالله.
و این خطبه آنچنان جذاب بود و آنچنان تأثیر گذار بود، این صحابی امیر المؤمنین حمام یا حمام وقتی خطبه تمام شد، فشهق شهقتن کانت نفس و خفیه، یک شیه زد و جان داد. امیر المؤمنین فرمود این چنین است وقتی سخن از دل برخیزد و بر دل نشیند. بله، ما در خدمت شما هستیم.
با همین دقت بخوایم نگاه بکنیم به خطبه، همون فرمایش حضرت عالی که از ابتدا آغاز کردیم، خطبه این تیکش اینجوری شروع می شد که این فقره از خطبه اما اللیل فصافون اقدامهم تالین الاجزاء القرآن، که اینها در حالی که دارن نماز میخوانند و ایستاده هستند این آیات رو میخونن تا میرسه به این که فهم حانون علی اوساطهم، که به رکوع میرن و به سجده میرن و اینها. یعنی ظاهرا حضرت میخوان اشاره بکنن در این حالت قیام هم اون آیاتی رو میخونن که تشویق درشون هست و هم این آیاتی رو میخونن که تخویف درشون هست. بالاخره یه وقتی هست خب قرآن طبعا هم تشویق داره هم تخویف داره، یعنی هم ترساندن داره و هم شادمان سازی افراد رو به همراه داره. اما اینکه این دوتا کنار هم ذکر شده، یعنی ممکنه یک نفر یک نمازی بخونه در حد 20 دقیقه نماز شبش طول بکشه، اما حضرت میفرمایند باید این دوتا ویژگی رو داشته باشه. چه سری در اینه که هم باید آیات انذار خونده بشه، هم اون خوف همراهش باشه، هم باید آیات تبشیر خونده بشه؟
نکته قشنگیه. یکی از مشکلات ما این هست، حالا یا ما خود روحانیون رو بگیم یا مدعاها، یک دمون میریم بالای منبر از رحمت خدا به قدری میگیم دیگه مردم رو آنچنان خاطر جمع میکنیم، فردا میری یک گناهی هم میکنیم خدا کریمه میبخشه، یا میریم از عذاب خدا آنچنان حرف میزنیم بابا دیگه ناامید میشه، میگه خب من که این همه گناه کردم دیگه عذاب سرم گرفته، دیگه برای چه پاشم نماز بخونم، دیگه ناامید میشه. ولذا روایتی دارد مرحوم شیخ کلینی در کافی، خیلی جمله جالبی هست، من این روایتشو بیارم از خود کافی برای بینندگان عزیز بخوانم، خیلی جمله عجیبیه. خیلی عزیزان مانیتور من را اگر محبت بکنن، در کافی جلد 2 صفحه 67 روایت از امام صادق سلام الله علیه هست، می‌فرماید در وصیت لقمان به فرزندش عجیب‌هایی بود، یعنی وصیت‌های عجیبی در وصیت‌های لقمان هست و عجیب‌ترینش این هست که به فرزندش گفت خف الله خیفتن، پسرم از خدا بترس. کدام ترس؟ ترسی که لو جئته به بر ثقلین لعذبک، اگر به اندازه تمام اعمال جن انس عبادت کنی آنچنان بترس که اگر خدا بخواد عذاب کنه تو رو عذابت میکنه. این از یک طرف. ورجو الله رجاءن، از خدا امیدوار باش، به رحمت خدا امید ببند. لو جئته بذنوب ثقلین لرحمک، گناه تمام جن انس را در پروندت داشته باشی خدا مورد رحم قرار میده. ببینید خیلی جالبه ها، میگه هم ترسد از خدا و هم امیدواریت به خدا. عبادت تمام جن انس را با پروندت ببری، خدا اگر بخواهد سختگیری کند چیه؟
عذاب
کند. در برابر یکی از نعمتهایی که خدا به ما داده بخواد محاسبه کند، تمام اعمال جن انس کفایت نمی کند. از طرفی هم اگر گناه تمام جن انس هم در پروندت باشد، ناامید نشو، امیدوار شو. یکی از گناهان کبیر دوستان عزیز یأس از رحمت خدا، یأس از رحمت خدا از بدترین گناهان هست. یک قضایایی رو نقل می کنن که یک فردی میاد خدمت آقای امام کاظم سلام الله علیه، تو من روایت رو شاید 40 سال 45 سال قبل دیدم، الان یک شبهی از این روایت در ذهنم هست، جاشم نمی دانم کجاست، ولی این رو همون زمانی که می رفتیم منبر سال 49-50 بالای منبر خیلی گفتیم ما، ولی تو ذهنم مانده یک شبهی.
کسی میاد خدمت امام صادق سلام الله علیه، میگه من کنار کعبه بودم، دیدم یکی از دوستانم پرده کعبه را گرفته داره گریه میکنه، زبزه میکنه، میگه خدا یا مرا ببخش، گرچه یقین دارم منو نمیبخشی. میگفت زبزه میجد، هی میگفت خدا یا مرا ببخش، گرچه یقین دارم منو نمیبخشی. میگفت وقتی دیگه به حال طبیعی آمد، رفتم جلو، گفتم این چه وضع دعا کردنیه؟ میگه خدا یا منو ببخش، گرچه میدانم منو نمیبخشی. چی کردی که اینقدر ناامیدی؟ گفت سوال نکن. اصرار کردم. گفت یک شب منصور دوانیقی، من از مقربان منصور بودم، من خواست. گفت فلانی من چقدر دوست داری؟ گفتم به قدری دوست دارم، حاضرم خودم رو فدای شما کنم، صدقه سرت باشم. گفت باشو برو. اومدم، یک نیم ساعتی یک ساعتی گذشت، دیدم باز یک نفر آمد، گفت منصور تو را میخواد. آمدم، گفت فلانی چقدر من دوست داری؟ گفتم به قدری دوست دارم، خودم و زن بچم اموالم رو همه را به تو هدیه کنم. گفت باشو برو. رفتم. باز استراحت نکرده کرده دیدم در رو زدن، دیدم باز از طرف منصور آمدن، منصور میخواد. اومدم دیدم خوابش نمیبره، همینطوری نگرانه. به من گفت چقدر من دوست داری؟ گفتم آی منصور به قدری دوست دارم، حاضرم دینم رو فدای تو کنم. گفت حالا شد. گفت منم همین رو میخواستم. گفت این شمشیر رو بردار، با این غلام هرچی این غلام گفت انجام بده. گفت رفتیم در زندانی رو باز کرد، 20 تا از فرزندان حضرت زهرا را آورد، حدود بین 20 سال بودن. گفت اینا را سر ببر، دیگه قول داده بودیم دینمون را فدای منصور کنیم. اینها را سر بریدیم، همه رو در داخل چاه جنازش انداختن. خواستم برم، غلام گفت وایس حالا کجا؟ رفت 20 تا سیدی آورد، حدود بین 40 سال تا 50 سال، 35 سال تا 50 سال. گفت اینا را هم سر ببر. اینا را هم سر بریدم، اینا را هم جنازش انداختیم تو چاه. خواستم برم، گفت وایس دا. رفت دیدم 20 تا سید فرزند زهرا همه پیر، 70-80 سال، محاسن سفید شده. گفت اینا را هم سر ببر. اینها را هم سر بریدم. گفت حالا برو. گفت آمدم، دیگه عذاب وجدان من رها نکرد، دیگه همه زندگیم رو رها کردم، زن بچه رو رها کردم، آمدم کنار خانه خدا، آیا خدا منه میبخشه با این گناه ها، با این معصیت خدا دیگه منه میبخشه؟ آقای امام کاظم سلام الله علیه فرمود، تبیر این عبارت امام کاظمه، عزیزان دقت کنن. امام کاظم فرمود کشتن 60 تا سید و فرزند زهرا گناهش در برابر این که از رحمت خدا ناامید شده خیلی ناچیزه، این که از رحمت خدا مأیوس شده گناه یأس از رحمت خدا، حالا تعبیر از من هست، هزاران میلیون ها برابر گناه اون 60 فرزند حضرت زهراست که مظلومانه در دل شب به قتل رساند. ببینید، ولذا در اینجا امام صادق سلام الله علیه می فرماید ورجو الله رجاءً. حضرت لقمان به فرزندش گفت آنچنان به رحمت خدا امیدوار شو، اگر گناهان تمام جن انس را در پرونده ات داشتی از رحمت خدا ناامید نشو. خیلی نکته ظریفیه. بعد امام صادق فرمود، پدرم امام باقر می فرمود لیس من عبد مؤمن. عزیزان دقت کنن، اگر امشب هیچ
خلاصه بهره ما از نورانیت اهل بیت نداشته باشیم، هم برای خودم دارم میگم، هم برای عزیزانی که در استودیو و اتاق فرمان هستن، و هم برای همه بینندگان، اونا که تکرار برنامه را میبینند. این بیت القصیر سخن امام صادقه، این در حقیقت ملاک ایمان کفره. فرمود هیچ مؤمنی نیست مگر اینکه باید در قلبش دو تا نور باشد، نور خیفتن و نور رجائن، یک نور ترس از خدا، یک نور امید بر خدا. لو وز نهازا لم یزد علا هازا و لو وز نهازا لم یزد علا هازا. اگر این نور ترس از خدا با نور امیدواری به خدا مقایسه بشه، نه نور ترس یک مثقال سنگین تر از نور ترس رحمت، نه نور امیدواری به رحمت خدا یک مثقال از نور ترس از خدا سنگین تره. یعنی این دوتا نور در قلب باشد، نور ترس از خدا، نور امیدواری به خدا. اینها در حقیقت همه 50-50 باشد. 50% ما از خدا باید بترسیم که اگر تمام اعمال انبیا در پروندمون باشد، خدا اگر خواست عذاب کنه عذاب کنه. خدا یا عالم مغلولت الید نیست، ان الله یعذب من یشاء. و از اون طرف به رحمت خدا آنچنین امیدوار باشیم 50% تمام، نه 49% و 99%. اگر تمام گناهان خلائق در پروندمان بود، هر چه باشه رحمت خدا بالاتر از اینه. ولذا یکی از تعقیبات نماز، تعقیبات مشترکه نماز این هست، این رو عزیزان هیچ فراموش نکنن، که داره اگر کسی این رو بعد از نماز، تعقیبات نماز بگه، خدای عالم او را از رحمتش ناامید نمی کنه و تمام گناهانش ولو به اندازه کف دریاها باشد می بخشد. من این رو از چیز بیارم، این کنتو برای شما عرض کنم، رحمتو که اهلون
ان تبلغني وتسعني.
بله.
اللهم ان لم اكن اهلا ان ابلغ رحمتك.
اللهم ان لم اكن اهلا. اجازه بدید من از مفاتیح بیارم که دیگه عربیش کامل هست. ببینید، از خط شد حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، هر کی خواهد خدا او را در قیامت بر اعمال بد او مطلع نگرداند، دیوان گناهان او نگشاید، یعنی پرونده گناهانش باز نشد، باید بعد از هر نماز این دعا را بخواند: اللهم ان مغفرتك ارجى من عملي. خدایا رحمت و مغفرت تو از عمل من امیدوار کننده است، من به عملم امید نبستم، به رحمت تو امید بستم. و این رحمتک اوسع من ذنبی. گناه من هر چقدرم بزرگ باشد، رحمت تو از گناهان من وسیع‌تر هست. اللهم این کان ذنبی اندک عظیما. خدایا هر چه گناهان من در نزد تو بزرگ باشد، فعفوک اعظم من ذنبی، عفو تو از گناهان من بزرگتر هست. اینجاش جالبه، خیلی جالبه، یعنی بیت القصیر این دعا اینجاست: اللهم ان لم اكن اهلا ان ابلغ رحمتك. خدایا اگر من شایسته این نیستم که به رحمت تو برسم، فرحمتك اهل ان تبلغني، رحمت تو که اهلیت دارد به من برسد و مرا فراگیرد. لانها وسعت كل شيء برحمتك يا أرحم الراحمين.
خیلی دعای عجیبیه. این رو انشاءالله عزیزان ما تو مفاتیح هم هست، در همون اول مفاتیح تعقیبات مشترکه. این رو عزیزان فراموش نکنن. اندازی شاید 20 ثانیه 30 ثانیه بیشتر طول نمی کشن. و این همه هم پاداش دارد که خدای عالم فردای قیامت چیه؟ پرونده گناه ما را که لا یقادر صغیرتن ولا کبیره باز نمی کند. مثلا این جملش که اِلَّمْ اَكُنْ اَهْلًا اَنْ اَبْلُغَ رَحْمَتَكَ فَرَحْمَتُكَ اَهْلٌ اَنْ تَبْلُغَنِي وَتَسَعَنِي. بله، این هم عزیزان داشته باشند که البته من انشاءالله حالا نمیدونم، اگر تلفن نباشد من ادامه میدم. اگر
ما تلفن... یه تماس داریم بله فعلا، و یک نفر که سوال، حالا این سوال عزیزمون تماس گرفته بودن چند بار هم ظاهرا اصرار داشتن این سوالشون رو یعنی به اتاق فرمان گفتن و اتاق فرمان منتقل کردن نسبت به حالا همین بحث خوندن این ادعیه که آیا ما میتونیم حالا خاصتا نسبت به این مطلب گفتن دعای استغفار امیرالمؤمنین رو میتونیم به فارسی هم بخونیم، حالا نسبت به مابقی ادعیه هم این مطلب هست که بعضی وقتا انسان دوست داره اون مناجاتش رو به خاطر اینکه خودش هم بهتر درک بکنه به فارسی این مناجات رو انجام بده، آیا امکانش هست؟
ببینید، البته خود آقایان فقها و بزرگان مان و روایات هم این هست که اینها رو به زبان عربی بخونیم، چون زبان عربی زبان قرآن هست و زبان وحیه. در زبان وحی یک شیرینی و حلاوتی هست در غیر از منطق قرآن نیست. شما این رو به زبان عربی بخونید و در هر فرازی حالی پیدا کردید در اونجا به زبان فارسی، به زبان ترکی، به زبان لوری، به زبان کردی، به هر زبانی با خدای عالم راز نیاز کنید. خدای عالم دیگه راز نیاز شما را که نگفته که حتما به عربی بخوانید غیره. مثلا شما در همین دعای استغفار اللهم اینی استغفر که من کل نعمت انعمت بها علی فقویت و علا معصیتی، خدایا استغفار میکنم از هر نعمتی که به من دادی ولی از این نعمتها به معصیت تو استفاده کردم. اینجا دیگه به قول این دعا را ببند، خدایا چشم من دادی نگاه کنم ولی با این چشمم به نامحرم نگاه کردم، زبان دادی حمد تو را بگم با این زبانم دروغ گفتم، با این زبانم غیبت کردم، با این زبانم بد بیرا گفتم، دست به من داده بودی. خب این دیگه خدا که راه نبسته برای ما، صفای دعا به اینه، صفای دعا به این هست که چیه؟ یا مثلا دعای کمیل ما میخوانیم، فبه عزت که اقسم صادقان، خیلی دعای عجیبیه. من که بعضی وقتا که حال پیدا میکنم نمیخوانم، اصلا تمام سلولهای بدنم میلرزد. فبه عزت که اقسم صادقان لئن ترکتنی ناطقان لأزجن بین اهل حاضتی جلاملی ولأبکین علیک بکا الفاقدین ونعنادین که این کنت یا ولی المؤمنین. امیر المؤمنین که خدا یا به عزت جلالت قسم میخورم اگر من ببری جهنم این زبانم لال نکنه، زبانم لال نشه، همونجا در دل آتش جهنم داد میزنم و نه اونادین نه که این کنت یا ولیم، همونجا میگم یا رب، همونجا میگم خدا، همونجا میگم الهی. خب شما این رو از امیرالمومنین بگیر، بعد به زبان خودت بگی خدایا اگر منو به جهنم ببری ها همونجا زبانم رو لال نکنی فریاد میزنم خدا من یه عمری گفتم یا علی، یه عمری گفتم یا زهرا، یه عمری گفتم یا حسین، خدا یا دشمنان امام حسین رو آوردی اینجا، منم آوردی اینجا. حبلی صبرت علی عذابک فکیفه اصبر علی. حالا گیرم که خدایا به عذاب تحمل کردم، صبر کردم، شماتت اینها را چه کنم؟ اینها گوشه و کنار به من میگن فلانی ما که دشمن حسین بودیم اومدیم اینجا، تو که دشمن دوست امام حسین بودیم، فرق ما چیه؟ خدایا شماتت اینها بیش از آتش جهنم منه میسوزانه. بگو خدایا رسولت گفته اگر یک قطره از اشکی که برای امام حسین ریخته شود آتش جهنم رو خاموش میکنه. قسم به عزت جلالت خدا اگر من ببری به جهنم به قدری اونجا برای حسین گریه میکنم آتش جهنم را برای همه جهنمیان خاموش میکنم. دیگه الامر امرک و العبد عبدک، دیگه اونجا دیگه خلاصه من عذر میخوام، انسان باید خودش بزنه به دیوانگی. اونجا دیگه بحث دیگه عقل اینها دیگه بیکار نمیاد، گر شده عاشق دیگر عاقل نمیباید شدن، آب عقل عشق از یک جو نمیگه. اونجا دیگه به قدر باید زجه زد و غیره، یعنی نه قبل از رسیدن به اونجا، دیگه رفتیم اونجا دیگه فایده ای ندارد. اینجا در دل شب وقتی داریم مناجات میکنیم بیاییم راه حرف زدن با خدا رو از دعای کمیل یاد بگیریم، از دعای نطبه یاد بگیریم، از دعای ابو حمزه سمادی یاد بگیریم، بعد بیاییم با زبان خودمون خودمانی با خدا حرف بزنیم. من در خدمت شما.
یار عالی، انشاءالله انشاءالله این حال دست بده و دیگه هرچی شد شد دیگه انشاءالله. بسیار خوب، بریم سراغ تماس های شما بینندگان عزیز و ارجمند، همچنان هم فرصت هست. تماس اول جناب آقای احمد از خوزستان پشت خط هستند. آقا احمد در خدمتتون هستیم، بفرمایید. آقا احمد عزیز ما صداتون رو داخل استودیو می‌شنویم. سلام علیکم و رحمت الله.
زنده باشید، خدا قوت عرض می‌کنم خدمت شما و همچنین جناب دکتر حسینی قزوینی و خدا قوت به عزیزانی که پشت صحنه هستن.
ممنون، متشکرم. ما معید باشید، در خدمتتون هستیم آقا احمد.
زنده باشید، خدا حفظ میکنه. من راجع به بحث به هر حال اون اخلاق علوی که ما در این برنامه به هر حال داریم استفاده میکنیم و به هر حال اون روایات زیبا، مطالب زیبایی که از اهل بیت پیامبر به ما رسیده، انشاءالله اینها رو سلاحه زندگی خودمون قرار بدیم. اما به نظرم برای شناخت بهتر اون اخلاق علوی اگر آدم بیاد اون اخلاقی که به هر حال مخالفین و معاندین در حال دارن، همونجوری که در قرآن اون اخلاق مخالفین رو قرآن بیان میکنه تا در واقع اون اخلاق محمدی صلی الله علیه و آله و سلم و اون اخلاق اهل بیت و مسلمان ها بهتر درک بکنن، از اونجا به نظرم حائز اهمیت هست. حالا نکته‌ای که میخوام خدمت ازون عرض بکنم این که من برام سواله، میخوام ببینم چرا علمای اهل سنت، این عزیزان ما علمای اهل سنت که میگم، نه این مولوی هایی که الان حسن، نه منظورم بزرگان و حفاظ حدیث اهل سنت هست، علمای متقدم اهل سنت که اینها به عصر چیز نزدیکتر هستن و خیلی جایگاهشون از اهل سنت خیلی بالا هست، خواستم بگم چرا اینها این همه فحاشی میکنن و توهین به همدیگه میکردن. جناب دکتر قزوینی عزیز به همدیگه فحش میدادن، به همدیگه توهین میکردن، اینها که به خودشون رحم نمیکردن چجوری میخواستن اخلاق اسلامی رو به دیگران معرفی کنم؟ مثلا آقای یحیی بن معین که دیگه معرف حضور همه بینندگان هست، ایشون مثلا داره که علمای اهل سنت میگه که یلاق با اصحابه او، این میاد چیکار میکرد؟ اصحابش رو به هر حال اون حفاظ حدیث رو هر کدومو یک فحشی، هر کدومو یک لقبی بهش داده بود. مثلا میگه که محمد بن ابراهیم رو بهش میگفت مربع، حالا من نمیدونم چرا، حالا به هر حال بنده خدا حالا به شکل مربع بوده حالا هرچی بوده من نمیدونم. یا مثلا داره که میگه ولقب عبید بن حاتم العجل، اینو بهش میگفت که من عذر میخوام، مثلا لقب گوساله بهش داده بود. یا مثلا سالس اینا آقای در ترجمه و شرح حال یحیی بن معین علمای اهل سنت اینا رو گفتن. یا مثلا صالح بن محمد رو در واقع محمد رو لقب جزره بهش داده بود که من گشتم در لغت این رو به عنوان گوسفند فربه اینو مثلا من پیدا کردم. حسین ابن ابراهیم رو آقای یحیی ابن معین بهش میگفته شمخمه، که من هرچی گشتم معنی این فحش رو من پیدا نکردم. یا محمد ابن صالح رو کیلجه میگفت، که من هم هرچی گشتم معنی این فحش رو که علمای اهل سنت به هم دیگه فحش میدادن، من به هر حال معنی این رو من پیدا نکردم. یا مثلا علی ابن عبدالصمد رو آقای یحیی ابن معین بهش میگفت الان، که من معنی احمق و نادان رو داره. بعد داره میگه علمای اهل سنت میگه و هاولا، این علمایی که ما اسم بردیم که یحیی ابن معین بهش فحش میداد، اینها به هر حال اینها چه با در حقیقت کبار اصحابش بودن و حفاظ الحدیث، حفاظ حدیث بودن. یا آقای ابوزید که آقای ذهبی مثلا داره میگه این آقا الامام، لقب امام بهش داده، میگه که برای هر کسی یلقب الناس، و هر کسی یک لقبی داده بود. آقای جرمی رو بهش میگفت که بله، فلقب الجرمی و بالکلب، اینو لقب عضو میخوام سگ بهش داده بود، لجدلهی و احمرار عینهی، خاطر اون جدل و قرمزی چشمش. مثلا این امام اهل سنت لقب چی بهش داده بود؟ سگ بهش داده. آقای مازنی رو که در واقع خود ذهبی میگه ایشون امام هست، اینو در واقع لقب تدرج بهش داده بود. تدرج من گشتم یک پرنده سیاه رنگی هست که منقار کوچیکی داره، که میگه راه رفتنش شبیه این حیوان بوده. آقای ابو حاتم رو که یکی از بزرگان اهل سنت هست، لقب رأس البغل بهش داده بود، بخواد میگه بخواد چون که سرش گنده بود. این بنده خدا حالا گیریم آقای ابو حاتم سرش گنده بود، آقای ابو زید که امام اهل سنت هستی تو باید بیا آقا مثلا فحش بدی، خب خدا سرش اینجوری آفریده، تو چرا بهش فحش میدی؟ یا مثلا آقای نمیدونم تبریزی رو که یکی از بزرگان اهل سنت هست، لقب ابوالوزواز رو بهش داده بود. خب مثلا اینجوری این وضعیت علمای اهل سنته. یا مثلا یه نقطه آخر جانم
تشکر میکنیم، ما حالا تماسای دیگه ای هم هست، مطلب مطلب بسیار مهم و جالبی هم هست، این مطلب رو که اشاره کردید نمیدونم. بله تشکر میکنیم از تماستون.
فقط میخوام حاج آقا به ما بگه که چرا علمای اهل سنت اینقدر به هم دیگه فحش میدادن، اینو میخواستم به من توضیح بدن.
بسیار خوب، انشاءالله. تشکر میکنیم از تماستون آقا احمد عزیز که از خوزستان همراه ما بودند. تماس بعدی جناب آقای بهادوری هست، در خدمتتون هستیم. آقای بهادوری عزیز بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی و جناب آقای مرعشید و سید بزرگوار. عرض کنم که تمام اینها که این احمد آقا فرمودن از مکتب دانشکده سقیفه است، یعنی خروجی دانشکده سقیفه میشه این چیزا. من متاسفم به خدا، حضرت آقا هر روز من ناراحتم و واقعا قبطه میخورم که چرا اینا به سخنان پیغمبر گوش نکردن، اصحاب و رفتن دنبال فرهنگ یهود. من سوالم اینه که آقایون وهابی، آیا رسول خدا فرموده بود انی تارکم فیکم سقلین کتاب الله و عزتی، یا کتاب الله و کعب الاحبار یهودی؟ آیا در قرآن حب آل اهل البیت به عنوان اجر رسول خدا آمده، یا حب کعب الاحبار یهودی نفوذی؟ آیا در آیه خمس ذوالقربا پس از الله و رسول آمده، یا کعب الاحبار؟ ببینید در همین دورالمنصور جلد 5 از صفحه 124 تا 219 با 21 سند صلوات بر آل محمد از سوی رسول خدا نقل شده، یا رضی الله عنه بر کعب الاحبار یهودی آقایون وهابی. این مقتضای سنت رسول خدا بود. شما مسلمانان 2000 برابر امام حسین از یهودیان نفوذی تا استفاده کردید، با اینکه یهود دین شما دین یهود آقایون وهابی. اگر این مذهب شما 2000 برابر حضور یهود بیشتر از امام حسین باشه، این مذهب بهتر به یهود منتسب بشه تا به رسول خدا. آیا رسول خدا فرموده بود حسینا منی و انا من حسین، یا کعب الاحبار منی انا من کعب الاحبار؟ در تفسیر دورالمنصور آغشته به اسرائیلیات جلد اول چاپ مکتبه آیت الله نجفی خدا رحمتش کنه صفحه 72 نقل کرده اهل بیت سفینه نجاتن، یا کعب الاحبار یهودی. به هر حال آقایون وهابی پیروان امامان ما رو و اهل بیت ما رو مقبرشون رو در بقیع به جای دیگر جاهای دیگر ویران کردید، به خاطر اینکه تطهیر شده آیات قرآنی بودن و در شهر خمس بر قبر کعب الاحبار بارگاه باشکوهی بنا کردید. حال من سوالم اینه، آقایون بهتر نیست شما که در خدمت یهود هستید، بهتر است که دین یهود بذارید به اسم خودتون تا در خدمت اهل بیت تطهیر شده در قرآن؟ شما که نیستید در خدمت اهل بیت تطهیر شده در قرآن، شما واقعا نوکر یهود هستید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام، خیلی ممنون و متشکر احسنتم. جناب آقای بهادوری عزیز تشکر میکنیم از تماستون. حضرت استاد، ما 2 دقیقه وقت داریم در خدمتون هستیم، اگر نکته‌ای هست.
من در رابطه با این عزیزمون که از خوزستان تماس گرفته بودن خوام عرض کنم، برادر بزرگوارم، شما علمای بزرگوار اهل سنت که به هم حالا مطالب خیلی عمیق‌تر از این است که ایشون دارد میارد نسبت به هم دیگر، تعاویری که داشتن واقعا آدم نمیشه چیز کرد. خب اینا میگن ما تابع صحابه هستیم و شما ببینید، من فقط یک جمله، طبقات کبرا مال ابن سعد متوفای 230ه. عزیزان دقت کنن، جلد 8 صفحه 64 و البانی هم میگه روایت صحیحه، از قول عایشه همسر پیغمبر ام القلوب، کنتو از تب و انا و صفیه، من با صفیه 2 ام المؤمنینن. خب دیگه گنم که حجتن دیگه، هم صحابه هم ام المؤمنین هستن. فسبب تو اباها، من به پدر صفیه فوش دادم. فسبد ابی، اونم به بابای من فوش داد. سبب یعنی فوش دادیم. و سمعه رسول الله، پیغمبر شنید، گفت یا صفیه تسبین ابوبک، یا تسبون ابوبک، داری ابوبک را فوش میدی، داری ابوبک را فوش میدی. خب وقتی اینها و هم دیگر دیگه امهات المؤمنین هستن، این هم دیگه آقایان خودشون آوردن در کتاب سلسله الاحادیث صحیحه آقای البانی هم همین تعبیر آمده نسبت به آقای برای شما ارسلم چیز، یا در صحیح بخاری جلد 2 صفحه 975 که خود آقای ابوبکر نسبت به افراد یک تعبیری دارد که من عوض میخوام این تعبیر رو نمیتونم معنا بکنم، خیلی زشت هست، که ابوبکر برگشت گفت امسوس بزر اللات. حالا من نمیدانم این آقای چیز که معنا کرده که ابوبکر برو نمیدانم چیه، بت خودت را بمک. حالا این دیگه در صحیح بخاری آمده،
خانه از پای بست ویران است
دیگه، والا نمیدانیم اینها. امیدواریم که جوانهای اهل سنت یه مقدار دقت کنن و اینها مایه انتباه و بیداری هست. شما ببینید این طور تعابیر از ائمه علیهم السلام، از اهل بیت که ادل قرآن هستن، ما یک مورد داریم این طور واژه سب از ائمه علیهم السلام که بیاد بگه به قول امسوس به بدر لاد، خیلی عبارت زشتیه، نه خیلی وقیحه دیگه. از قول ابوبکر مال صحیح بخاری هم نقل کرده، آقایان هم آمدن در شرح ها غیر یک حرفایی برای شما عرض کنم، هیچ نتونستن توجیه هم بکنن، فقط معنا کردن که مراد از برای شما عرض کنم بعد که برو به مک چی هست دیگه. عرض کردم من چون دیگه بینندگان خانم هم هستن قطعا پای گیرنده ها، من دیگه خجالت میکشم معنا کنم. حالا دوستان برن همین رو بزنن تو اینترنت، بیاد معناش ببینین که چیه دیگه. قول شما وقتی اینها یا صحابه نسبت به همدیگر ناسزایی که میگفتن غیره، به قدری در کتاب های معتبر عزیزان اهل سنت اینها هست که اینها را علمای اونها که نمیگن، ما مجبوریم گاهن حالا یک عزیزی میاد با قول بهانه ای میده دست ما، راه رو باز میکنه، ما ناگذیریم. خب اگر اینها علما اینطور فرمایشاتی دارن، خب دیگه از صحابه از امهات المؤمنین خلاصه تبعیت کرده اند و غیره. اینم که خب عایشه میگه که فقط پیغمبر اکرم به صفیه گفت که چرا بابای من داری فوش میدی، دیگر من به بابای رو فوش میدادم پیغمبر هیچی نگفت به من. بله گویا بابای صفیه مستحق فوش بود، بابای من نه. پیغمبر فرمود که یا صفیه اتسبی سبینی مثلا ابا بکر.
اینا خلاصه به این شکلی هست و ما خدا را شاکر هستیم. خدا یک نعمت بزرگی به ما داد که من بارها گفتم اگر خدا به ما عمری بدهد از اول خلقت تا آخر خلقت، میلیون‌ها سال قبل از حضرت آدم تا قیام قیامت به ما عمر بده، تمام این عمرمان را در یک سجده شکری سپری کنیم، اون هم برای نعمت ولایت. قسم به والله تالله بالله العلی العظیم، ادای این شکر نعمت را نمیتوانیم به جا بیاوریم دوستان عزیز. امیدواریم که انشاءالله خدای عالم ما را شاکر قرار بدهد، دنیا و آخرت ما را با اهل بیت محشور کند انشاءالله.
انشاءالله الهی آمین. خیلی ممنون و متشکر از محضرتون، بسیار بهره بردیم حضرت استاد. و تشکر هم میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه همراه برنامه امشب بودید. التماس دعا. خدا نگهدار.
مرهم دلها ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا. الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا.